چنده کمک بکنه و مفید باشه این روند.
ببین زمانی که ما داریم کالا وارد میکنیم یا صادر میکنیم جناب همتی، برای ما فرقی نمیکنه. ما باید کالاهای با دوام به طرفی بریم که کیفیتش بالا باشه تا صادرات بکنیم.
بله.
ما استمرار صادرات رو میخوایم. یک بار صادرات اصلا هیچ کشوری نمیخواد. پس به طرفی حرکت بدیم کار واردات یا صادراتمون که با کیفیت صادر و وارد بشود.
بله.
بذاریم بس این استانداردها الزامی بشه. به نظر من تو برخی از کشورها که ما ورود پیدا میکنیم، خب خیلی از کشورها نمیتوانن مواد غذایی رو به اون کشور صادر بکنن، چون اومدن الزامات بسیار جالب. خوب ممکنه ایده بگن سخت، من میگم نه، حتما بیوسی کالای با کیفیت وارد کشور بشود. این بسترسازی یا ساختارسازیش هم در مبدأ صورت بگیره. اگر صادراتی میخوایم انجام بدیم، در مبدأ خریدار یا صادر کننده ما فرق نمیکنه بیان اساس کارشون رو، اون های کوالیتی خودشون رو در نظر بگیرن، بیان بگن آقا یک شرکت دیگه‌ای که به واسطه خریدار معمولا انتخاب میشه که ما نامش رو میذاریم شرکت‌های بازدید کننده بین‌المللی، بیان اون کالا رو با اسپک درخواستی خریدار، با مطابقت دادن اونها با کدهای استاندارد بین‌المللی ابتدا در مبدأ این کار انجام بدن. خب صادر کننده هم خیالش راحته، وقتی این انجام بشه دیگه خریدار نمیتونه دبه بکنه.
بله.
حالا ما منافع بازرسی رو در جلسه بعد خدمتشون باشیم که چه فوایدی داره این بازرسی. خب خریدار دیگه نمیتونه، گمرک دیگه نمیتونه بگه آقا این به صورت کیفی است، بانک دیگه قطعا بینه کال ارزی که خارج شده مادرش کالایی با کیفیت اومده، شرکت بیمه، شرکت های حمل و نقل، تمام اینها دخیل میشن تو این بحثی که حتما میبایستی با کیفیت انجام میشه. گاهن همه اینها رو از چش گمرک میبینن متاسفانه، چون گمرک آخرین حلقه خروج کالا از گمرک هستش. در صورتی که سازمان‌های مختلفی در تشریفات گمرکی باید نظر بدن با توجه به نوع کالا. معمولا ما پای صحبت اعضا میشه میگن خب گمرک خیلی سخت میگیره، در صورتی که به این صورت نیست. اگر در گمرک مدارکتون کامل باشه، اگر نیاز به گزارش بازرسیتون درست باشه، پرداختتون انجام بشه، خب این کالا ترخیص میشه. الان که گمرک هم به صورت نسیه یا تقسیط هم داره کالای واحدهای تولیدی برای خصوص که داره ترخیص میکنه، در حال حاضر تولید کنندگانی که دارای انبار اختصاصی باشن گمرک داره باشن همکاری میکنه، میگه آقا کالا بیاد در اون انبارتون، متقبلش من چک بکنم از نظر ایمنی، از نظر حفاظت درست بشه، کالا بیاد تحت نظارت ما داخل اون انبار شما تخلیه بشه. یعنی یه لودانلود در گمرک رو هم اون وارد کننده و واحد تولیدی جلو داره میفته.
بله.
بعد بره تشریفات گمرکی انجام بشه و نهایتاً ترخیص کنه.
بله، ممنونم آقای مسعودی. ظاهرا ارتباط تلفنیمون برقرار شده با یکی از شنوندگان محترم. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. به استودیوی رادیو اقتصاد خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و کارشناس محترم.
متشکرم. خودتون معرفی میکنید قربان؟
من کاشی هستم، یکی از فعالان اقتصادی.
بله آقای کاشی. جناب آقای مسعودی هم داخل استودیو هستن، سوال خودتون رو مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. ضمن عرض خسته نباشید خدمت آقای مسعودی، سوالی که دارم اینه. الان خب شرکت های بسیاری هستن که تو ایران در امر واردات دارن کار میکنن و اینها به دلایلی خیلی هاشون به مشکل تحریم برخوردن و مجبورن تحریم ها رو دور بزنن. میخواستم یک سری راه های کلی رو که برای دور زدن تحریم ها که به اقتصاد کشورم خیلی کمک میتونه بکنه اینها رو به طور کلی بفرمایید.
عرض سلام جناب آقای کاشی، امیدوارم که در امور محاولتون موفق باشید. این سوال شما شاید یک مقدار رسانه‌ای ما نتونیم خدمت شما بخیم خیلی باز کنیم، فقط به صورت من کلی میتونم خدمت شما باشم. اگر در جلسه حضور شما بودیم شاید اونجا راحت‌تر باشیم. بحثی که شما میفرمایید بحث تحریم‌ها، خب ما فکر میکنیم بعضی از تهدیدها را ما باید به فرصت تبدیل کنیم. یک، که تولید کنندگان از ما بتونن کالاهای خودشون رو به حدی برسونن که ما نیاز داریم دیگه از خارج بیاریم، دیگه به اونها نیازمند نباشیم. دو، اگر ما بخوایم کالایی رو بنا به مسائلی که شرکتمون یا سازمانمون وجود داره از کشورها دیگه بیاریم که ما رو دچار تحریم کردن، این به پارامترهای مختلفی برمیگرده که ما میبایست یک پارتنر خارجی به صورت کاملا مطمئن برای خودمون در یکی دیگر از کشورها داشته باشیم. به طور مثال یکی از کشورهای اطراف اگر شما حضور ذهن پیدا بکنید، شما میتونید با یک نفر اونجا که امینم باشه، حالا یا خودتون میتونید شرکت بزنید اونجا با پارتنری که مطمئنتون هست، اون کالا رو برای اون کشور وارد بکنید. وقتی به اون کشور وارد شد دیگه صادرات از اون کشور شاید به کشور ما علل خصوص در کشورهای اطراف ما میتونه زیاد هم تعدادشون باشه، دیگه واردات مشکلی نخواهد داشت. البته به ذهنها الان متواتر میشه که خب آقا هزینه ها رو ما چیکار کنیم. خب در شرایطی که ما تحریم هستیم خب امر بدیهی هست، ممکنه ما هزینه هامون افزایش پیدا بکنه دیگه. اگر ما کالامون واسمون ملاک یا هدف هست دیگه ارزش اینجا من فکر میکنم جایگاه دوم رو پیدا میکنه و ارزم خدمت شما خیلی نمیتونه ما رو دست پامونو بگیره. اگر کالا ملاک هستش میتونیم از کشورهای واسطه این رو بیاریم و همچنین اگر برخی از کالاها روش کد میخوره، چون شما میدونید که ترکینگ کالاها الان توسط کشورهایی که ما رو تحریم کردن وجود داره، این میبایستی در اون کشورها دیساسمبل بشه به عبارتی، یعنی دمونتاژ بشه و قطعات با نامهای مختلف بتونه از اون کشورها به طرف کشور ما به عبارتی ارسال بشه.
جناب آقای کاشی،
جناب
پاسخ سوالتون دریافت کردی؟
خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم، زنده باشید.
خیلی ممنون، استفاده بردم.
متشکرم. براتون آرزو موفقیت داریم و خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا نگهدار.
همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد با برنامه آموزش صادرات. بفرمایید جناب آقای مسعودی، با ادامه بحث گمرک همراه
بله.
شما هستیم.
بله، عرض کردم خدمت جناب علی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد که خب گمرک هم میتونه نقش بسزایی داشته باشه، منتها مشروط به این که در قوانین هم دیده بشه. گمرک در این بحث‌هایی که ما داریم میتونه سرعت عمل بیشتری رو داشته باشه که عرض کردم که میتونه ارزیابیشون رو به مکان‌هایی که صادرکنندگان ما میتونن کالاشون رو بارگیری کنن در اون وسیله نقلیه و ارسال کنن به کشورهای مختلف. تسهیلات مالی هستش که بعضن ارزم خدمت شما میتونن برخی از صادرکنندگان جهت ارزم خدمت شما تولیداتشون از سیستم‌های بانکی بگیرن که سرعت عمل کار رو بالا ببره. از موارد دیگه که میتونیم در بخش گمرک خدمت عزیزان آرزو بشیم این هستش که صدور کالا سرعتش بیشتر که میشه در مرزها هم اونجا با توجه در مبدأ این بازرسی شده به عبارتی ارزیابی شده در گمرک اونجا هم معطلیشون خیلی کمتر باشه. و یادمه که یه مدت صادرکنندگان نمونه کارت اون نمونه بودنشون رو به عنوان وثیقه ورود مواد اولیه در ورود موقت قرار میدادن، ولی در سال اخیر من نمیدونم واقعا این هست یا نه. میطلبه که گمرک دوباره در این زمینه یک ورودی پیدا بکنه، علل خصوص صادرکنندگان بزرگ برتر و نمونه، چون ما 50 تا طی هر سال در 29 مرک روز ملی صادرات، روز غرور ملی ما هستش، 50 نفر جایزه دریافت میکنن. ما 50 نفر نمادی از این صادرکنندگان عظیم ما هستن. ما بیایم صادرکننده دیگران رو تشویق بکنیم. من بودم بین عزیزان میگن آخ چون ما نمونه نشدیم خب تسهیلات به ما تعلق نمیگیره. من اعتقاد دارم اینا گرید بندی بشن تا اونجا که امکان داره تسهیلات گمرکی همین موردی که عرض میکنم ترخیص کالای صادراتی در انبار صادرکننده میتونه که از پتانسیل ها باشه. حالا پرداخت مشوقه های صادراتی هم توسط وزارت صنعت مدد تجارت هم میتونه مکمل این قرار بگیره. بله. ولی گمرک نقش خودش رو من فکر میکنم میتونه ارزم کم اون که در این سالهای اخیر تکرار میکنم که واقعا خوب انجام داده، باز بیاد بین صادرکنندگان بینه واقعا اگر گیری، اگر قوانینی، اگر یک مقدار مشکلاتی احساس میشه در گمرک بتونه ها رو رفع کنه. یعنی آرامش خیال برای صادرکنندگان هست. من میخوام یه گریز بزنم به سوال قبلی بحث نمایشگاه خارج از کشور. جناب همتی، در برخی از کشورهایی که اطراف ما هم هستند، صادرکنندگانی که در کشورهای هدف صادراتی میرن برای شو کردن کالاشون برای حضور در نمایشگاه، سوبسیدهای مختلفی رو در بر دارن واسه شون. اونها موقع ثبت نام کمتر پرداخت میکنن. به طور مثال شما هر متر مربع بخواید در یکی از نمایشگاه‌های کشور ما خارجی رو ثبت نام کنید 250 یورو میگیرید، به طور مثال عرض میکنم.
بله.
خب در این کشور که نامش کشور ترکیه هست، خب من تو شنیدم تا 70% به برخی از مشارکت کنندگان ابتدای ثبت نام تخفیف میدن. در کشور ما هم سالیان سال وجود داره، ولی پس از رفتن به نمایشگاه و برگشتن و دادن اسناد، خود همین این من فکر میکنم میتونن این قوانین رو طوری حالا به عبارتی بهتر انجام بدن توی این قضیه که موقع ثبت نام اون صادر کننده پول کمتری، نقدی کمتری رو مصرف بکنه، پرداخت بکنه به داخل اون نمایشگاه. وقتی یک نفر ثبت نام کرد، کالاشو دریافت کردن اون مجری، دیگه اون نمیتونه انصراف بده که.
بله.
خب اونا هم میتونیم که به عبارتی قوانین مشخص کنیم اگر انصراف دادن چه اتفاقی میفته، انصراف ندادن چه اتفاقی میفته. به نظر من امکان پذیر هستش که بتونیم به عبارتی یه مقدار هم ما مثل کشورهای دیگه صادرکنندگانمون رو بیشتر حمایت بکنیم تا اونا با رغبت بیشتری بتونن برن در اون نمایشگاه‌ها حضور پیدا بکنن، عرضم خدمت شما، تا بتونن این توسعه صادرات ما رو روز به روز به عبارتی افزایش بدن.
بله ممنونم. کم کم به لذت پایانی برنامه نزدیک شدیم. انشالله در برنامه‌های بعدی باز هم از حضور شما استفاده کنیم. براتون آرزو موفقیت دارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم. امیدوارم این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
زمین زمین غذا غذا زندگی پیوند میان ملل. نخستین جشنواره خوراک ملل 20 تا 25 مرداد ماه، سالن نمایشگاهی برج میلاد.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
خدا توی قلب همون کودکه که چهرش مثل برگ ها زرد شد، تو دست گلای پسر بچه‌ای که حالا برای خودش مرد شد. خدا تو قلموی نقاشیه که رو بوم عکس غما میکشه، گاهی سیب و هوا و گاهی بهش، گاهی چهره آدم ها میکشه، گاهی چهره آدم ها میکشه. یه وقتایی طرز نگاهای ما به زیبایی خوشه گندمه، خدا جای دوری نباید باشه، خدا لابلای همین مردمه، خدا لابلای همین مردمه، خدا لابلای همین مردمه. خدا توی دستای اونیه که جلوش خیلی راحت داریم میگذری، چشمای اونیه که با حسرت پولاشو سوا میکنه. یه وقت اون کفش قشنگش رو هم داره پشت شیشه نگاه میکنه، داره پشت شیشه نگاه میکنه. یه وقتای زیبایی طرز نگاه‌های ما، به زیبایی خوشه گندمه. خدا جای دوری نباید باشه، خدا لابلای همین مردمه، خدا لابلای همین مردمه، خدا لابلای همین مردمه.
برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست، می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به ده
عیار.
بسم الله نور، بسم الله نور علی نور. عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه شما شنوندگان گرانقدر، یاران صمیمی، دوستان عزیز و بزرگوار و اندیشمند شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزگار بر وفق مرادتون باشه. انشاءالله که امروز تا این لحظه چرخ کسب و کارتون به خوبی و خوشی چرخیده باشه و روزی پر از روزی رو در پیش داشته باشید. در ادامه برنامه عیار امروز توفیق این رو دارم که در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای دهدست عزیز و بزرگوار از اساتید دانشگاه هستم و باز میخوام از احکام معاملات سخن بگیم و باز میخوام حکم دیگری رو از زبان حاج آقای دهدست بشنویم. حاج آقا عرض سلام و ادب و احترام، خیلی محبت فرمودید، باز وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. امروز چه بحثی رو میخوایم دنبال کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا انشالله یاری کنه اون چه که میگیم و میشنویم مورد رضای او باشه و استفادهی در اون باشه و مردم که میشنون فایدهی برای شنیدن اونها باشه. اطلاع دارین که دانستن احکام خرید و فروش و عقود و معاملات برای کسایی که این کارها رو انجام میدن واجب شرعیه. یعنی کسی که تو این کارا وارد شده باید نوع انجام صحیح و شرعی اون کارها رو باید بدانه و بلد باشه، و اگر خدای ناکرده بلد نباشه آرام آرام با راه‌های انحرافی وارد معاملات ربوی و خدای نکرده خطرناک خواهد شد.
آقای دهدست، ما الان رساله اقتصادی هم داریم، یعنی در واقع کسانی که شنونده ما هستن خیلی هاشون از کسبه بازار هستند و خیلی ها مغازه‌دار هستند، خیلی ها به هر شکل در قسمت‌های مختلف اقتصادی هستند که خاصه شنونده رادیو اقتصاد هستن. ما رساله اقتصادی هم داریم، فقط مسئله اقتصادی توش مطرح شده؟
بله، ما چیزی به نام رساله اقتصادی داریم. بعضی از اهل علم که خیلی خوش ذوق و خوش فکر بودن ورداشتن فقه اقتصادی رو مثلا بنا به فتاوای حضرت امام اینا رو جدا کردن، دستبندی کردن، فروعش رو شاخه بندی کردن و در کتابی به همین نام به نام رساله اقتصادی،
مثلا در چهار جلد،
بله بله، مثلا رساله نوین، رساله اقتصادی در چهار جلد چاپ شده، مثلا جناب آقای بیازار شیرازی بعضی از این مطالب رو دستبندی کرده و کسی که میخواد فقط این فتاوای اقتصادی رو بخونه میتونه اینجور کتابها رو مثلا تهیه کنه و دم دستش بذاره.
خیلی خوبه کسرهای ما این رساله اقتصادی رو داشته باشن. میخوام عرض کنم که ما الان در رساله های اقتصادی که الان هستش جمع استفتاءات رو داریم یا استفتاء از یک مرجع رو؟
نه،
داریم؟
از همه مراجع متاسفانه نداریم. مثلا ما یه رساله داریم که فتاوای عمومی 10 تا مرجع رو جمع‌بندی کرده با هم دیگه کنار هم دیگه
اقتصادی؟
ولی تو اقتصادی نه. تو اقتصادی نه، ولی داره میشه این کار. لکن همین رساله اقتصادی که از حضرت امام ما فعلا در دسترس داریم فعلا این وجود داره. و البته شما میدونید که در رساله های همه مراجع یه فصولی به نام فتاوای اقتصادی وجود داره. مثلا اگر کسی پیرو احکام فتاوای فلان مرجع بزرگواره، حتی اگر رساله عادی اون مرجع رو هم دم دست داشته باشه میتونه از فتاوای اقتصادی اون رساله استفاده کنه. من این مطلب رو تذکر دادم برای اینکه مردم میدانن که کسانی که وارد این مسیرهای اقتصادی میشن واقعا باید احکام رو بدانن.
ریزکاری هایی داره واقعا.
بله، حالا کلیاتش رو حداقل مطالعه کنن یا بشنون. ببینید این مجموعه برنامه‌های عیار واقعا داره تبدیل میشه به یک فرهنگنامه از فقه اقتصادی. یعنی هر جلسه داره یه بحثی رو کلیاتش رو مطرح میکنه و واقعا این شده یه فرهنگ اقتصادی، خیلی چیز جالبی داره میشه. و حالا جزئیاتش هم میشه از کارشناسان سوال کرد. یکی از مباحثی رو که ما امروز خیلی مختصر انشالله به اون میپردازیم به اجمال، بحثیست به نام بدهکاری. چون همه معاملات که نقدی انجام نمیشه که این بحث بدهکاری مربوط به معاملات نسیه است که اتفاقا خیلی هم پرکاربرده در زمان ما. بدهکاری های اقتصادی معمولا دو نوعه. یک، یا بدهکاری های حاله، یعنی مدتش سر رسیده، یعنی زمانی که براش قرار دادن سر رسیده، یا مدت داره، یعنی هنوز سر نرسیده. اگر کسی معامله انجام داده باشه اما معامله با بدهکاری و نسیه باز انجام داده باشه، اصلا اون مورد بحث ما نیست و من دیدم اتفاقا چنین معامله، مثلا کالایی رو داده گفته آقا تو خودمونی هستی ببر و هر وقت پولشو داشتی بیار، نه این معامله بازه. یعنی قبولت دارم، یعنی تو مورد اعتماد منی، اصلا زمانم نیاز نی، منم راستش به این پول الان اصلا نیاز ندارم، ببر هر وقت دستت باز شد. اینا عامه ها، هر وقت دستت باز شد زمان نداره، شاید من یه ساله دستم باز شد، شاید 7 سال دیگه دستم باز شد، اون الان مورد بحث ما نی. ولی بدهکاری ها در یک نگاه کلی یا حال یا مدت داره. الان اگر حال رسیده باید بدهکاری رو بده، این در کلیاتش. همین الان امکان داره کسی سوال کنه آقا بدهکاری من همین الان رسیده، شرعن باید الان بدم؟ بله شرعن باید همین الان بدی. همین الان شرعن منظور از شرعن چیه؟ یعنی همانطور که صبح نماز صبح واجب است بر مکلف انجام دهد، دادن بدهی سررسید شده الان شرعن واجب است. شرعن واجب است. حالا بعضی از دوستان ما وقتی اینا رو میشنفن یه خورده براشون جدیده. مثلا من وقتی میگم واجب شرعی، میگن آقا مثل روزه مارمزونه. بله، روزه مارمزون واجب شرعی. شنوندگان بزرگوار برنامه باید بدانند دادن بدهی سررسید شده مثل روزه مارمزون شرعن واجبه،
مثل
نماز ظهری که الان داره قضا میشه، همین الان باید بخونی، الان واجب شرعیه. البته این فروعی داره که ما عرض خواهیم کرد. واجب شرعیه یعنی الان اگر کالات هم باید بفروشی، باید بفروشی و سررسید شده رو بپردازی. الان اگه موتور تو باید بفروشی، باید بفروشی و بدی. البته منظور ما این نیست که خونت رو بفروشی. ما در این باره توضیح عرض خواهیم کرد. اما یه وقت هست بدهکار داره بدهیشو میده، در مقابل همانطور که بدهکار بدهیشو باید بپردازه در زمان معین، اون طلبکارم باید بگیره. امکان داره کسی سوال کنه آقا میشه کسی بدهی رو بده طلبکار نگیره؟ بله میشه. بعضیا طلب رو نمیگیرن برای اینکه بهانه بشه برای فلان معامله بعدی. من نمیخوام الان وارد این قضیه بشم چون نمونه شو داشتیم عرض میکنم. یعنی طلبکار الان نمیگیره عمدن برای اینکه برای معامله بعدی بهانه بشه که اون معامله بعدی رو مثلا انجام بده یا نده. بنابراین اگر طلبکار نمیگیره، بدهکار باید به حاکم شهر مراجعه کنه، بگه آقا ببینید دارن از من بهانه میگیرن، وقت بدهی رسیده، منم الان میخوام بپردازم، اینا شماره حساب به من نمیدن. مثلا حاکم شهر بگه واریز کن به حساب مثلا دادگاه تا فردا کسی نتونه مچت رو بگیره. مثلا این نکته اول. نکته دوم این است که میتوان بدهی کسی رو تبرع داد. یعنی من داداشم رو میبینم بدهکار یه جایی، دلم هم میسوزه، منم واقعا دارم، داداشم بدهکار سررسیدم شده، براش مشکل شده، من میخوام تبرع بدم، میخوام اصلا به جای او فعلا بپردازم، میشه؟ و ذمه او رو میتونم آزاد کنم. خب اینجا فرمودن حتی اگر صاحب بدهی یعنی بدهکار راضی هم نباشه، شما میتونی از طرف او تبرع کنی. اصلا داداشم ها بدهکاره، دلم هم میسوزه، به من میگه داداش ببخشید شما دخالت نکن، من میدونم با طلبکار خودم دیگه، اصلا من میخوام بدهیمو ندم و بچرزونمش، اصلا میخوام بدو دنبالم، اصلا عرض میکنم.
بله
بله، ولیکن من دلسوزشم، من داداشمه، نمیخوام گیر کنه، میگم بابا تو متوجه نیستی، میان مچتو میگیرن، حکم بازداشتتو صادر میکنن. تبرعاً دادن بدهی کسی این اشکال نداره، حتی اگر صاحب بدهی راضی نباشه. و اون قاعده سوم که عرض کردم خدمتتون این است که فروختن دین به دین جایز نیست. یه جور دیگه بگیم فروختن بدهی به بدهی جایز نیست. یه مثال من عرض کنم، من از شما طلبی دارم و شما از سومی طلب داری، بله، من اگر بخوام طلب شما رو بدم، شما حق داری بگی آقا طلب منو جدا بده، تو چکار داری، من بدهکار نفر سوم هستم. شما نمیتونی با سومی تصفیه کنی. بله شما اگر راضی هستی اب نداره، منو به نفر سوم حواله بده، البته به شرط که نفر سوم قبول کنه. اینو الان قشنگ
هر دو طرف قبول کنه.
آفرین آفرین. یعنی یه بار دیگه عرض کنم، بنده به حضرت عالی جناب آقای تشکری بدهکار هستم، شما هم بدهکار به نفر سوم، به نفر ثالثی هستید، شما اگر راضی هستید منو به بدهکار خودتون معرفی کنید، ما با هم تصفیه کنیم، چون من باید چیزی به شما بدم، خودت هم باید چیزی به نفر سوم بدید. اگر شما راضی نیستید، بله بله آفرین، شما هست بشید. اما اگر شما راضی نیستید یا حتی من راضی نیستم، من بدهکار شما میگم من راضی نیستم. آره میگم آره. شما به من میگه آقا طلب منو به نفر سوم بده، من میگم با عرض معذرت من اصلا نفر سوم نه قبول دارم نه بهش چیزی میدم نه از کاری با اون ندارم، طرف معامله من شمایید و منم بدهیمو به شما میدم، نفر سومم نه قبول دارم نه میشناسم، اصلا میشناسم نمیخوام بدم به او. یعنی چنانچه طرفین راضی بشن به این که تسویه کنن بدهی رو با شخص سوم قبوله، چنانچه راضی نباشن فروختن دین به دین و حواله دین به دین یعنی بدهی به بدهی روا نیست. بنابراین ما یه چیز جدیدی هم داریم.